یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، برنامه مشاهیر شما را دعوت به همراهی می کند.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میزبان شما هستیم. در برنامه‌های گذشته به قلمرو جغرافیایی و حوزه نفوذ فرهنگی ایران بر حدود نیمی از جهان در دوران قبل از اسلام اشاره کردیم. همچنین گفتیم که با سقوط حکومت ساسانیان و پذیرش دین اسلام توسط مردم ایران، این حوزه اقتدار نه تنها کاهش نیافت بلکه گسترش یافت و ایرانیان با در دست گرفتن پست‌های کلیدی در حکومت‌های اموی و عباسی، گستره اقتدار و نفوذ خود را به دورترین نقاط جهان گسترش دادند. یکی از دورترین نقاطی که برای نخستین بار پای ایرانیان مسلمان به آن باز شد، جنوب اروپا و سرزمین اندلس در اسپانیا بود که مسلمانان در اواخر قرن اول هجری آنجا را تصرف کردند. ایرانیان با همه خصلت فرهنگی پرتکاپو و پویایشان به همراه دیگر مسلمانان فاتح اسپانیا وارد این سرزمین شدند و در پاسداری از حدود اسلام و رهبری اداری، مذهبی و علمی این سرزمین نیز مانند دیگر متصرفات اسلام مشارکت کردند. در این دوره صدها فقیه، مجتهد، مفسر، محدث، قاضی، امیر، دبیر و سیاستمدار از خراسان و سایر شهرهای ایران به اسپانیا آمدند و به ویژه در شهرهای اندلس ماندگار شدند و تا قرن پنجم هجری شواهدی دال بر حضور با نفوذ ایرانیان در اسپانیا در دست است. به استناد کتاب‌های معتبر تاریخی در این قرن تنها بیش از 150 تن از علمای ایرانی در اسپانیا می‌زیستند. عزیزان، ایرانیان خراسان که مورد اعتماد خلفای عباسی بودند، از عهد مهدی خلیفه عباسی در اداره امور سیاسی و نظامی مصر و دیگر مناطق آفریقای شمالی و مراکش و جزایر ترکیه نقش مهمی بر عهده گرفتند و فرهنگ ایرانی یک بار دیگر پس از دوران هخامنشی در سرزمین مصر پدیدار شد. در دوره پس از اسلام بود که برای نخستین بار ایرانیان با کولباری از فرهنگ و تمدن ایرانی تا دورترین نقاط آسیای جنوب شرقی از جمله مالزی و اندونزی رفتند. نفوذ فرهنگ ایرانی اسلامی در اندونزی و مالزی به روشنی به چشم می‌خورد، زیرا مبلغین اسلامی در این منطقه بیشتر ایرانی بودند و بسیاری از کتاب‌هایی که به زبان مالایی توسط مسلمانان ترجمه شده از کتاب‌های فارسی است. یکی از تحولات و تحرکات مهم داخلی پس از ورود اسلام به ایران، جابجایی کانون فرهنگی ایران از غرب به شرق فلات ایران بود. در زمان خلافت امویان بسیاری از اهالی فرهنگ و اندیشه در مناطق مرکزی، غربی و جنوبی ایران زندگی می کردند. اما به دلیل آنکه این مناطق کانونهای درگیری نظامی ایران و اعراب بود، به خراسان و ماوراءالنهر در شمال شرقی ایران آن زمان مهاجرت کردند. این مهاجرت باعث شد تا این مناطق در تاریخ تمدن ایرانی اسلامی از این زمان به بعد شکوفایی و باروری ویژه‌ای پیدا کند. منطقه ماوراءالنهر در اوایل دوره اسلامی منطقه ایرانی نشین بود و هنوز یکی از حوزه های اصیل تمدن ایرانی به شمار می آمد. ولی در ماوراء رود سیحون اقوام جنگجوی غیر مسلمان قرار داشتند که پیوسته این ناحیه آباد و پربرکت را با تاخت و تازهای غارتگرانه و ویرانگرانهشان تهدید می کردند. خراسان شمالی و ماوراءالنهر در نخستین سده های اسلامی آخرین حدود مرزی جهان اسلام در شمالی ترین مناطق آسیا به شمار می آمدند. با اسلام آوردن ایرانیان، خراسان و ماوراءالنهر وظیفه پاسداری از این مرزها و جهاد با ترکان کافر و بیابانگرد آن زمان را بر عهده داشتند. در نخستین سده های اسلامی مسلمانان، در مرزهای ماوراءالنهر با اقوام ترک برخورد کردند. این اقوام پس از مقاومت اولیه در برابر نیروهای جهادگر سرانجام مسلمان شدند و به تدریج راه نفوذ به دربارهای فرمان روایان مسلمان را به روی خود باز کردند. البته برخی از اینان نیز در جهادهای فرامرزی مسلمانان به اسارت گرفته می شدند و به عنوان جنگجو در خدمت امیران مسلمان در می آمدند. ویژگی برجسته نو مسلمانان ترک، چابکی، بیباکی و قدرت جنگندگی آنان بود. به زودی بسیاری از فرمان روایان مسلمان به توانایی جنگی آنها پی بردند و به خاطر عدم اعتماد به نیروهای مدعی خودی، این نیروهای جنگجو را جذب کردند. هر کدام از فرمان روایان مسلمان نیروی از غلامان ترک جنگجو و سرسپرده را در سپاهشان سازمان دادند. و به ویژه این غلامان و غلامزادگان ترک را به عنوان نیروی پاسدار شخصی در خدمت خود درآوردند. این غلامان جنگجو از نظام باز طبقاتی جامعه اسلامی بیشترین سود را بردند و با نشان دادن قابلیت نظامی و وفاداری اولیه به صاحبان بلند پایه‌شان به تدریج از پلکان مراتب اجتماعی بالا رفتند و در نهایت حتی به امیری و سلطنت رسیدند. عزیزان، وفاداری غلامان ترک به حاکمان مسلمان دوام زیادی نداشت، چرا که آنها پس از پیشرفت به رده‌های بالاتر نظامی و پی بردن به قدرت خیش، دخالت‌ها و اعمال نفوذهای براندازانه‌ای در امر فرمانروایی می‌کردند. گفته شده است که اولین بار خلفای عباسی مانند معتصم استفاده از غلامان ترک را در سپاه اسلامی سنت نهادند. اما در کتاب تاریخ ایران کمبریج با استناد به اسناد و مدارک به جا مانده آمده است که پیش از خلفای عباسی شاهزادگان ایرانی و مسلمان ماوراءالنهر و سغد شامل بخشی از تاجیکستان و ازبکستان امروزی ترکان را به عنوان سربازان مزدور و مرزبان اجیر می کردند. بعدها امرای ایرانی صفاری و سامانی نیز همین سیاست استفاده از غلامان جنگجوی ترک را در نیروهای پاسدار شخصیشان به کار بردند. سبکتگین، پدر سلطان محمود غزنوی، از غلامان دربار سامانی بود که با قابلیت نظامی خیش به سپه سالاری خراسان رسید و فرمانروایی ترک تباران در ایران را نخستین بار پایه‌گذاری کرد. غزنویان توانستند یک امپراتوری به وسعت نسبی امپراتوری‌های پیشین در حوزه فرهنگ ایرانی برپا کنند. سلاطین غزنوی در اصل غلامزاده بودند، اما سعی می‌کردند تباری ایرانی برای خود جعل کنند. بسیاری از دانشمندان و هنرمندان ایرانی در رکاب همین کشورگشایان ترک تبار جهان را زیر پا می‌گذاشتند و با فرهنگ‌های نقاط بسیار دورتر از ایران از نزدیک آشنا می‌شدند که ابوریحان بیرونی نمونه آنان بود و کتاب تحقیق مال الهند او دستاورد برجسته همین سفرهاست. پایان دوره غزنویان نفوذ ترک‌ها در مراتب نظامی و سیاسی دربارهای خلفا و سلاطین ایرانی بیشتر انفرادی و غیر گروهی بود. آنها تک تک در این دربارها به مقام‌های بلندتر و سپس فرماندهی نظامی و گاه به سلطنت می‌رسیدند. ولی در زمان این پیشرفت بیشتر بستگی‌های خانوادگی و طایفگیشان را با اقوام و طوایف اصلیشان می‌بریدند و با پذیرش فرهنگ ایرانی اسلامی بیشترشان با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا می‌شدند و مانند سلطان محمود غزنوی حتی به ترویج و تشویق شعر و ادب فارسی نیز همت می‌گماردند. آنها چون از هیچ گونه پشتیبانی از سوی طایفه خود برخوردار نبودند، بدون هر گونه تعلق و وابستگی قومی یا طایفه‌ای مانند سلاطین ایرانی عمل می‌کردند و حتی برخیشان مانند سلطان محمود شجره ایرانی نیز برای خود جعل می‌کردند. عزیزان، ورود یا هجوم دست جمعی و طایفه‌ای ترکان به فلات ایران با یورش ترکمانان قز یا اوغوز سلجوقی آغاز شد. در این زمان بیشتر اقوام ترک ماوراءالنهر و خراسان شمالی مسلمان شده بودند و دیگر دلیلی برای لشکرکشی‌های جهادگرانه نیروهای مسلمان در بیشتر این مناطق باقی نمانده بود و در نتیجه پادگان‌های جهادی مرزی در ماوراءالنهر به تدریج برچیده شدند و راه برای رخنه ترک‌های مسلمان به داخل فلات ایران باز شد. ترکمانان سلجوقی نیز که اسلام آورده بودند، به دلیل کمبود چراگاه و تنگی معیشت از حکام غزنوی ایران در مقابل حفاظت از مرزهای شمالی در برابر مهاجمان تقاضای چراگاه کردند. با سست شدن قدرت غزنویان در ماوراءالنهر و دور شدن پایتخت آنها و انتقال آن به غزنین که در مرز هندوستان بود، ترکمانان سلجوقی قدرت گرفتند و بر فشارشان بر مناطق آبادتر و متمدنتر ماوراءالنهر و خوارزم افسودند و پیوسته با تاخت و تازهای غارتگرانه مناطق مسکونی را تهدید می کردند. تا پیش از استقرار طوایف ترکمن به ویژه سلجوقیان، منطقه خوارزم و ماوراءالنهر جمعیت و فرهنگ ایرانی داشت و زبانهای سغدی و خوارزمی در این منطقه رواج داشت. پیش از تسلط کامل عناصر ترک و حتی در زمان سلجوقیان، زبان خوارزمی چه در نوشتار و چه در گفتار در این منطقه رایج بود. ترکمانان سلجوقی سرانجام با حمله‌های مکرر بر این مناطق به تدریج بر شهرهای این منطقه چیره شدند و سرانجام سلطان مسعود غزنوی را شکست دادند و فرمانروای فلات گسترده ایران شدند. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی که از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان شد سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
یاران صمیمی تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت اینک تقدیمتان می‌گردد.
ما خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود رو انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
رو جانب تروریست مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان و ویژه برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت. من دخالزاده فرصت دیگری دارم در این لحظات از هفته در خدمت شما باشم با برنامه ذکر شده که هر هفته در شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه پیشکش شما می شود. در شبکه جهان اینترنت نیز برنامه تاجیکستان در هفته گذشت با نشانی parstoday.com/tajik قابل پیگیری است و حالا ذکر تحولات مهم تاجیکستان تا یک هفته سپری شده. تأکید مقامات تاجیک به نابودی کامل بیماری کووید 19 بررسی همکاری های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در بخش کار و مهاجرت از سرگیری پروازها میان تاجیکستان و ازبکستان پس از کرونا ویروس و محکومیت یک نفر به اتهام عضویت در گروه ممنوعی فرقه سلفیه. خوب دوستان شنونده، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما عزیزان می شود که امید است مورد برداشت لازم شما قرار بگیرد. مقامات تاجیکستان اعلان کردند که بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس در این کشور به کلی و پایان خود رسیده است و آنها توانستند با تلاش‌های شبان روزی پزشکان این بیماری را مهار کنند. در طی هفته گذشته تقریبا هیچ کدام از روزهایی نبود که درباره بروز این بیماری در سطح جمهوری گزارش‌های منتشر بشود. بدین ترتیب تا یک هفته گذشته مقامات تاجیک مکررن اعلان کردند که بیماری کووید 19 از تاجیکستان رخت بربسته است. این در حالی است که برخی منبع‌های خبری نسبت به این گناه اعلام‌ها اظهار تردید می‌کنند. با این وجود مقامات تاجیک اعلان کردند که از ماه اپریل سال 2020 تا کنون 13308 نفر در تاجیکستان به ویروس کرونا سرایت یافتند که از این تعداد 13215 نفر بهبود یافتند و تعداد قابل توجهی از این افراد در خانه‌ها تحت درمان قرار داشتند. با این وجود متأسفانه تا این مدت 90 نفر از شهروندان تاجیکستان بر اثر کرونا ویروس جان خود را از دست دادند. اکنون مردم تاجیکستان با خوشحالی نسبت به از بین رفتن این بیماری ابراز امیدواری می‌کنند که آن دوباره به کشور باز نگردد. با این حال خاطرات تلخ گرفتاری اشخاص به بیماری کووید 19 در تاجیکستان همچنان در ذهن‌ها باقی است. صحبت‌های چند تن از شهروندان تاجیکستان را در این زمینه گوش می‌کنیم که تا حدودی تکان دهنده می‌باشد.
همه کسا کسل شدیم در خونه. من از همین سر شد که فشارم بلند شد. ما بین 5 روز با ما شفا یافتیم. اما مادرم بعد از 2 روز دیگر باز تبشون بلند شد. تبابت کردیم. هم در خانه. بد نشد ما به بیمار خانه رفتیم. یک ده روز خوب کردن. می رفتیم، خبر می گرفتیم، خوراک می بردیم. لیکن افسوس، همین سه ماه با یکون کار دست زده نمی توانستم. لیکن خودم رو به دست گرفتم. برای چی؟ برای اینکه مادرم در اویلا هممون تفاق بودیم. یعنی که از یک دیگر با خبر بودیم و من فکر کردم که ما باید به همین رویه رویم. یعنی که چه خیلی که در وقتی مادرم اویلای ما تفاق بود همین خیلی رفتن گیرد.
من که بار اول به این بیماری مسعد روبرو شده بودم، من خودم از این بیماری اطلاع نداشتم. روزای حساس بود، خیلی روزایی بود که باری اول بود که انکه باری گران در روی همین خاندان مردم می دیدم. یعنی که باری اول بود که مثلا گریه ها یا که دیگر امو عذاب و مردم را باری اول می دیدم.
من دقیقاً بعد از تحلیل های درو دراز به خلاصه آمدم که مادر من پای نه کووید بلکه از ترس از دنیا رفت. چون که من یک زنی پر از جسارت، یک زنی پر از مبارزه رو دیگر در حالت تسلیم می دیدم و می دید در پایین هر بار که نفر فوت می کرد وقتی نزدیکانش فریاد می برداشتن مادر من زیاد می ترسید و من از این ترس داشتم که وقتی به نزدیکانم اگر خبر می دیدم آنها فریاد می بردارن بلو نفرانی که خیلی زیاد بیمارانی که در حالتی دست به گریبان شدن با مرکستن اونها هم میتوانن بیترسن و از دنیا بیرون.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم. در شهر دوشنبه دیدار و گفتگوهای محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با شیرین امانزاده وزیر مهنت و شغل اهالی تاجیکستان برگزار شد. در این دیدار شیرین امانزاده و محمد تقی صابری راه های همکاری های دو کشور دوست و برادر را در زمینه های مختلف بازار کار، آموزش های فنی و حرفه‌ای، کارآفرینی و موارد مربوط به این مسائل را مورد تبادل نظر و گفتگو قرار دادند. سفیر ایران در دوشنبه پیش از این نیز با شمار دیگری از مقامات آرتبه تاجیکستان از جمله رئیس مجلس، وزیر فرهنگ و وزیر انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان دیدار و در خصوص همکاری ها و رابطه های دو جانبه ایران و تاجیکستان گفتگو کرده بود. مقامات تاجیکستان علی‌رغم برخی کندی هایی که در سال‌های اخیر در مناسبات تهران و دوشنبه پیش آمد نسبت به گسترش همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران خوشبین هستند. این مطلب را از جمله سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن یک سخنرانی خیش این گونه بیان نمود.
یکی از هدف‌های مهم سیاست خارجی کشور ما گسترش همکاری اقتصادی، تجارتی، سرمایه‌گذاری و فرهنگی و ادبی با ایران برادر است. ما در تاجیکستان واقعاً علاقه‌مندیم که سطح مناسبت‌های کشورهای ما در این جاده در روحیه شریکی و احترام منافع همدیگر بیش از پیش بالا روند. امید داریم که در آینده نزدیک در پرتو ارزش‌های مشترک فرهنگی و تمدن‌آفر که پایه شکست ناپذیر مناسبت‌های مردمان تاجیکستان و ایران است، شاهدی توصیه بیش از پیش همکاری های دو جانبه و بسیار جانبه خواهیم شد. در این شرایط حساس و ادامه تحولات خطرزا در عرصه های جهان و منطقه که پیامدهای پیشگویی نشونده دارند و امنیت و رشد با ثبات جامعه را به چالش میکشند، کشورهای ما با همکاری نزدیکتر و با اعتمادتر در سمت مبارزه علیه افرادگرایی و تروریسم نیاز دارم.
کارشناسان و تحلیلگران میگویند با گسترش همکاری های بین یکدیگری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران زمینه ها و فرصت های مناسبی در جهت گسترش همکاری ها فراهم خواهد آمد که به نفع هر دو کشور و مردمان تاجیکستان و ایران است. دادگاهی در شهر ترسون‌زاده در غرب تاجیکستان یک ساکن این منطقه را به اتهام عضویت در گروه ممنوعه سلفیه با 5.5 سال زندان محکوم کرد. به گزارش صدای خراسان و به نقل از دفتر مطبوعاتی داستانی کل تاجیکستان، عبدالله حیاتوف در سالهای 2010 تا 2020 هنگام حضور در روسیه و به عنوان کارگر مهاجر از افرادی که هویت آنان مشخص نشده است، افکار گروهی در تاجیکستان ممنوع سلفیه را فرا گرفته و به عضویت این فرقه افراطی درآمده است. وی با پیوستن به سلفیه در شبکه‌های اجتماعی افکار آنان را تبلیغ کرده و از جوانان دعوت کرده است که به عضویت در این گروه افراطی بپیوندند. در طی سالهای 2014 تا 2018 شمار قابل توجه از شهروندان تاجیکستان به خصوص جوانان با گرفتار شدن در دام گروه های افراطی و تبلیغی از جمله سلفیه ها اقدام به عزیمت به کشورهای عربی، سوریه و عراق کرده در قالب گروه های تروریستی امثال داعش فعالیت کرده و جنگ می کردند. و گفته مقامات تاجیک در این گروه ها حدوداً 2000 نفر از شهروندان تاجیکستان شامل بودند که بیش از 500 نفر از آنان کشته شدند. با این حال روند مهاجرت در روسیه و از نظارت خانواده ها و مقامات دور بودن برخی از جوانان باعث می شود که آنها در دام گروه های افراطی بیفتند. در همین زمینه حاج مرزا یک تن از روحانیان معروف تاجیک می گوید که باید کارهای فهماندهی در داخل روسیه در میان مهاجرین کاری تاجیک به طور شایسته براه مانده شود تا آنها از گرفتار شدن در جریان ها و فرقه های امثال سلفیه و گروه های افراطی و تروریستی امثال داعش به دور بمانند. حاجی مرزا در این زمینه گفت:
همین چیزها حقیقتا بسیار مهمه که من همین تفرهم دارم، بسیار احساس کردم در همین بابهای سلفی و در بابهای همین تحریری و خیلی همین بگیم رویه های نامطلوب خیلی خیلی قطعشان صحبت های زیاد داشتم و یگانه همون مقصد ما که به خاطر پیروی ایدین اسلام های به خاطر همون پاک کردن نفس های به خاطر درست انتخاب کردن همین راه شریعت های زنده ها زمار همشه من همین جهت ها را فهموندم و حتی چند مقاله در همین درن هم نایستاندم و اینجا هم گفتم که یگانه چیزی که امروز همین فرزندای ما را از همین پیروی از همین راه ها اینا بین میگفتن که با پول میروند، خیلی یک قسمت با پول میروند، یکی قسمت زیادی همیا به نام خدا میروند، به خاطر خدا میروند، یعنی گویا که همون ثواب و پاداش هم میگیرن با همین خیل فکرها و عقیده میروند، ولی همین عقیده شون همین مقصد انتخاب شون خطا های درک نمیکنن. ای کجا درک کنن وقتی که از زمینه دانش نباشد، زمینه فهماندهی نباشد، خیلی که بیچاره ها دیگر نمیتونن بشینن و ای تمام مسئله مسئله آگاهی پا اقلا برای اینها فهماندهی را تامین کردن در کره و همین ها را مقصد ما گفتیم در این جمع، در همون جمع حتی بچه های همی پلدار و مالدار را گفتیم که آخه از این قدر مثال سراینده و از این قدر نغمه و نغاماتوی که در همون جا پلاتون را صرف میکنین آخه همین شما تشکیل کنین از همین دانشمندایی که شما با اونو اعتقاد دارین اخلاص و هر کس هم گوش نمیکنن و هر کس هم اخلاص ندارن از خاطر که همین بسیاری از همین ها هم همین بگوی که ا بگو ا میگه ب بگو ب میگه نابسته مقابل شریعتش میگه مقابل دینش میگه خلاص همونا هم همین درک کردگیم به همه یا اخلاص ندارن همون نفرهایی که مثال اخلاصمند شین همه آدمایی را که شما پذیرایی دارین محبوبیت دارین تشکیل کنین بگیرین مثال برین در همونجا مردم را جمع کنین قد یگانه راه همیه حاضر مردمی اونجا که به خاطر کار رفتگن اونها که از علم دور موندگن او را فقط فهماندهی در کار اینهایش که در تاجیکستان هن آلی با قوه کاری را نشیدن اینها را هم از تعلیم دین دور کردن در کار نیست که هرچی که بیا به سر همین مردم همین روی دین میا برای این را از دین آگاه کردن در کار اینها را به دین آشنا کردن در کار اینها را ای پیروی مذهبشون خبر دادن در کار برای این یا راه های هستن که آلی آینده که نو اینه جهادی برامد و مقصد داعش برامد و سلف آلی با منبت با دیگر نام ها قطعی با دیگر گروه ها پیدا می شود برای پیشگیری همه امو در کار است که همین آخه
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. امیدوار است که در برنامه‌های آینده این سلسله نیز همچنان در خدمت شما باشیم و همراهی شما برای ما موجب بیشتر و جذابتر شدن و تلاش‌های بنده و همکارانمان در جهت ارائه برنامه بهتر و خوبتر برای شما عزیزان خواهد شد. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
شنونده های گرانقدر، پرتویی از آفتاب را بشنوید.
پرتویی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
واقعا انسان تعجب میکنه. حالا یه عده جوانند، احساساتی هند، فریب میخورن. یه عده نه، جوان هم نیستند. انسان میبینه که اینها هیچ حاضر نیستند منافع ملی رو درک کنند، فهم کنند، پای این منافع بیستن. اونچه که دشمن مایل است از زبان اینها سر میزنه، در عمل اینها خودش رو ظاهر میکنه. من میخوام عرض بکنم همون اندازه ای که ما از این حادثه سقوط هواپیما غصه خوردیم و غم بر دل ما فرود آمد، دشمن ما از این حادثه به همون اندازه خوشحال شد. دشمن ما خوشحال شد به خیال اینکه یک مستمسکی به دست آورده است که بتواند سپاه رو زیر سوال ببرد، نیروهای مسلح رو زیر سوال ببرد، نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرد. خواستن این کار رو بکنن، شاید بتوانند اون حادثه عظیم را تحت شعاع قرار بدن. اشتباه کردن و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. اونا مکر کردند اما ندانستند که مکرشون در مقابل دست قدرت پروردگار هیچ تأثیری ندارد، هیچ نمیتوانند این کار رو بکنند.
دوستان خوبم، شبتون بخیر باشد، تنتون سالم. دعوت میکنم همچنان با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه باشید.
گلبرگ. به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. نقل است مردی در صحرایی که هیچ کس در آن نبود، پای درختی 1000 دینار چال کرد و به سفر رفت. بعد از مدتی بازگشت و به کنار درخت رفت و دید که ریشه درخت را شکافته اند، زمین را کنده اند و زر او را برده اند. آه از نهادش بلند شد و مضطرب و نگران نزد قاضی رفت و وضعیت خودش را شرح داد. قاضی گفت برو بعد از 3 روز برگرد، ولی با هیچ کس در این باره حرف نزن. او رفت. قاضی پزشک شهر را خواست و در مکانی خلوت از او پرسید ریشه فلان درخت خاصیت و منفعتی دارد؟ پزشک گفت بله، خواص آن زیاد است و نفع آن هم بسیار. گفت در این مدت کسی را با ریشه درخت معالجه کردی؟ گفت بله، 1 ماه پیش فلان مرد بیماری داشت که دارویش فقط ریشه آن درخت بود. من آن درخت را به او نشان دادم و او معالجه شد. قاضی با پزشک خداحافظی کرد و آن مرد را حاضر کرد و در مکانی خلوت او را نصیحت کرد و مدبرانه از او اقرار گرفت و آن مرد 1000 دینار را که در پای درخت پیدا کرده بود به صاحبش بازگرداند. در پناه حضرت دوست بدرود.
شنونده های عزیز و عرجمن، پایان بخش برنامه ما در دوشنبه شب در مکتب روح الله است. همراهی بفرمایید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقيم،
اهدنا الصراط المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما هستم. عزیزان شنونده، در چند برنامه گذشته راجع به برخی فضایل اخلاقی و انسانی امام خمینی با شما صحبت کرده و خاطر نشان کردیم این ویژگی ها و سجایای اخلاقی ریشه در اعتقادات و باورهای دینی ایشان داشته و دین مبین اسلام و مکتب تشیع الهام بخش و تکیه‌گاه فکری و عقیدتی سلوک دینی، رفتاری و اخلاقی امام خمینی بوده است. در ادامه مباحث گذشته در این جلسه قصد داریم شما را با یکی دیگر از ابعاد مهم شخصیت عرفانی امام خمینی آشنا کنیم: اخلاص در انجام عبادات و واجبات و ترک محرمات و مکروهات. همه این افعال دارای یک ویژگی مشترک بوده و آن این که در ذهن و ضمیر امام خمینی کسی جز خداوند و چیزی جز رضایت او مد نظر نبوده است. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم در ادبیات دین اسلام و شناخت جایگاه آن در گفتار و کردار امام خمینی با ما در این برنامه همراه باشید. عزیزان، از نظر لغوی اخلاص به معنای پاک شدن و عدم امتزاج و آمیختگی است. به عبارت دیگر، به کالایی که به چیزی ممزوج و مخلوط نشده باشد خالص گفته می شود. به لحاظ مفهومی در دین اسلام اخلاص به معنای انجام یک عمل فقط و فقط برای رضای خداوند و پاک کردن نیت از غیر خداست. در دانش‌های مختلف اسلامی از جمله فقه، اخلاق و عرفان، اخلاص با تعابیر مختلفی به کار رفته است. به عنوان مثال، در فقه در باب مربوط به عباداتی مثل نماز و روزه، اخلاص رکن اصلی نیت بیان شده است. در روایات اسلامی هم ثمرات و مراتب متفاوتی برای اخلاص بیان شده و برای شناختن افراد مخلص نشانه‌هایی ذکر گردیده است. در قرآن کریم در آیات مختلف از مشتقات این مفهوم 31 بار استفاده شده که بیشتر آنها به موضوع اخلاص مربوط است. در قرآن حقیقت اخلاص انجام دادن عمل برای خداوند و با انگیزه تقرب به او دانسته شده است و به همین دلیل با شرک و ریا که انجام دادن عمل برای غیر خداوند است قابل جمع نیست. در علم اخلاق به دلیل اهمیت ویژه‌ای که به نیت داده می شود، اخلاص از همه فضیلت‌ها بالاتر و ملاک درستی و پذیرش رفتارها تلقی شده است، به نحوی که رهایی از چنگال شیطان فقط با اخلاص امکان پذیر دانسته می شود. در نگاه فلسفی هم مخلصانه بودن عمل واجد تأثیرات طبیعی و تکوینی برای تکامل نفس و سعادت ابدی انسان در نظر گرفته می شود. در عرفان نیز اخلاص به پیراستگی عمل از هر گونه آلایش و آمیختگی تعریف شده و عرفا آن را یکی از منازل مهم سلوک دانستند. اگر دین اسلام را مجموعه ای از معارف الهی، مسائل اخلاقی و احکام عملی بدانیم، همه این امور به یک چیز منتهی می شود و آن اخلاص است. یعنی اینکه انسان ذات و افعالش را بر این اساس قرار دهد که همگی آنها برای خداوند قهار است. در فقه اسلامی شخص مکلف در انجام اعمال عادی خود می بایست هیچ انگیزه ای جز قصد قربت و عبودیت نداشته باشد. البته داشتن پاره اهداف و اغراض در عبادات منافی اخلاص تلقی نمی شود. به نظر بسیاری از فقها اگر اصل عمل عبادی برای خداوند باشد، قصد بهره‌مندی از بعضی از بهره‌های دنیایی به صورت تبعی برای آن عمل
موجب بطلان آن عمل دانسته نمی شود. مثلا اگر کسی نماز شب بخواند و قصد تقرب الله داشته باشد و در این حال به تبع آن خواهان روزی بیشتر هم باشد، آن نماز غیر خالص تلقی نمی شود. همچنین در فقه اسلامی پرستش خداوند به خاطر ترس از عقوبت الهی یا به امید ثواب و نعمت پروردگار اخلاص در عمل را از بین نمی برد. البته در معارف اسلامی اخلاص دارای درجات و مراتب متفاوتی است و عارفان و سالکان راه حق دارای مدارج و مراتب بالایی از اخلاص می باشند. در روایات اسلامی به یکسان بودن ظاهر و باطن و کردار و گفتار، دوری از گناهان، زهد و ناامیدی از غیر خدا از جمله ویژگی‌های افراد مخلص دانسته شده است. همچنین در این روایات نورانیت دل، کفایت امر و درمانده نشدن در کارها و سعادت و کامیابی از جمله فواید و ثمرات اخلاص در نظر گرفته شده است. امام خمینی در کتاب 40 حدیث به تعریف اخلاص پرداخته و متذکر این حقیقت شده که خداوند از ما خواسته است که قلب خود را برای کرامت او خالص گردانیم تا خود از آن بهره‌مند گردیم، چون خداوند از همه عالمیان غنی و بی‌نیاز است و احتیاجی به عبادات و اخلاص و بندگی ما ندارد. ایشان در این کتاب با اشاره به قولی از خواجه عبدالله انصاری در مورد اخلاص که می فرماید الاخلاص تصفیت العمل من کل شوب، یعنی اخلاص به معنای پاک و صاف کردن عمل است از هر گونه شوبی، خاطرنشان می سازند عمل انسان نباید به رضای خود آمیخته باشد یا حتی خوشنودی مخلوقات خداوند در آن دخالتی داشته باشد. ایشان در تعریف مخلصان می گویند مخلصان کسانی هستند که به هنگام عبادت نه خود را در عبودیت حاضر می‌بینند و نه عالمیان را. از نظر امام خمینی ارزش اعمال به روح آن است و روح اعمال چیزی نیست جز اخلاص در عمل. ایشان در این زمینه می‌فرمایند آن چیزی که حجم عمل را زیاد می‌کند لله بودن و اخلاص است. یک عمل ممکن است به حسب حجم مادیش بسیار کم باشد، لکن به حسب معنا از همه اعمال معنویتش بیشتر باشد. لا اله الا الله یک عبارت چند کلمه است، لکن عظمتش از تمام اذکار یا از اکثر اذکار زیادتر و حجم معنویش از همه بیشتر است. افعال وقتی که اخلاص همراهش باشد حجم معنوی پیدا می کند. اخلاص به منزله روح عمل است. ایشان همباره جوانان را به اخلاص در اقدامات و کارها فرا می‌خواندند و از ایشان می‌خواستند در برابر اقدامات خوبی که انجام می‌دهند انتظار تواضع و تشکر از مردم نداشته باشند، چرا که اصل تحصیل رضایت خداوند است، وگرنه اعمال و اقدامات فی نفسه ارزشی ندارند. کوشش کنید که راه برای خداوند باشد. کوشش کنید که چشمتان را از مخلوق از غیر خدا ببندی. توجهتان به این نباشد که اگر خدمتی برای خدا می کنید دیگران پیش شما بیایند و تواضع کنند. شما جوانهایی هستید که در طول این مدت زحمت کشیدید، برای خدا رنج بردید، برای خدا عمل کردید و حالا یک راه طولانی را برای خداوند طی کردید و آمدید اینجا با ما صحبت و درد دل کنید. کاری که برای خداست خدا توجه می کند و اگر برای خدا نباشد همه ی عالم هم توجه کنند، چیزی نیست. ایشان کار برای خداوند و اخلاص در عمل را حکم عقل و وجدان دانست و می فرمایند ما باید پا روی غرض‌های شخصی خودمان بگذاریم. ما همه باید برای خدا باشیم، چون از او هستیم و هر چه داریم از اوست. قدرت هر چه هست از اوست.
نعمت هرچه هست از اوست و او نور سماوات و ارض است. ما موظف هستیم از طرف او و از طرف عقل خودمان و وجدان خودمان که به آن کسی که ولی همه چیز ماست خدمت بکنیم. امام خمینی شرط اخلاص را منحصر به اعمال و رفتارهای عبادی ندانسته و معتقدند در همه کارها میبایست خلوص نیت وجود داشته باشد و رضای الهی در نظر گرفته شود. ایشان شرط دستیابی به حکمت را داشتن اخلاص در تحصیل علم و دانش دانسته و میفرمایند ای عزیز، علاج کل العلاج در این است که انسانی که میخواهد علمش الهی باشد وارد هر علمی که شد مجاهده کند و با هر ریاضت و جدیتی قصد خود را تلخیص کند. سرمایه نجات و سرچشمه فیوضات نیت خالص است. من اخلص لله 40 صباحا فجر الله ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. اخلاص 40 روزه این است آثار و فوایدش، یعنی جاری شدن حکمت از قلب به زبان. پس شما که 40 سال یا بیشتر در جمع اصطلاحات و مفاهیم در هر علمی کوشیدید و خود را علامه در علوم می دانید و از جند الله محسوب می کنید و در قلب خود و در لسان خود قطره ای از آن نمی بینید، بدانید تحصیل و زحمتتان با قدم اخلاص نبوده، بلکه برای شیطان و هوای نفس کوشش کرد. پس اکنون که دیدید از این علوم کیفیت و حالی حاصل نشد، حتی برای تجربه هم باشد، به اخلاص نیت و تصفیه قلب از کدورات و رذایل بپردازید. اگر اثری از آن دیدید، آن وقت بیشتر تعقیب کنید. امام خمینی رهایی از شر شیطان را از نتایج اخلاص دانسته و هشدار می‌دهند: اگر می‌بینید اسیر وسوسه‌های شیطانی هستید، بدانید در کارها اخلاص نداشتید، چرا که شیطان به خداوند تعهد داده به افراد با اخلاص کاری نداشته باشد. و ایشان در این زمینه می‌فرمایند: باید به خدای متعال از سر مکاید نفس پناه ببریم که مکاید آن خیلی دقیق است، ولی اجمالاً می دانیم که اعمال ما خالص نیست. اگر ما بنده مخلص خداییم، چرا شیطان اینقدر در کار ما تصرف دارد؟ با آنکه او با خدای خود عهد کرده است که به انسانهای مخلص کار نداشته باشد و دست به ساحت قدسانها دراز نکند. به قول شیخ بزرگوار ما دام از الله، شیطان سگ درگاه خداوند است. اگر کسی با خدا آشنا باشد به او او نمی کند و او را اذیت نمی کند. سگ آشنایان صاحب خانه را دنبال نمی کند. شیطان نمی گذارد کسی که آشنایی با صاحب خانه ندارد وارد خانه شود. پس اگر دیدی شیطان با تو سر و کار دارد، بدان کارهایت از روی اخلاص نیست و برای حق تعالی نیست. شنوندگان عزیز، وقت این برنامه به پایان رسید. انشاءالله در برنامه‌های بعدی این موضوع را با هم پیگیری و بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کنیم. اخلاص در کلام و سلوک رفتاری امام چه جایگاهی دارد؟ پس تا برنامه بعد، توفیق حضرت حق یارتان، خدا نگهدار.
دوستان و امراهان گرانقدر، دعا میکنم شب برای شما آرامش را به ارمغان آورد و صبح فردا زندگیتان را سرشار از عشق و شادی کند. شبتان خوش، خدا نگهدار.
بشنویم.
از تموم دار دنیا عاشقانه مثل رویا، با تو هستم با تو میمونم تا خدا، از تو تا من ساده میشم واسه عشق آماده میشم، خون تو رگام بغض عشق آلوده صدا، شور و شرم با تو بودم از تو با عشق تو خوندم، واسه من مثل نفس میمونی گلم، شور و شرم با تو